در ظلمت و تاریکی جهان نور اسلام تابید.
راه روشن.
راه روشن رو با جدیت دنبال کنید.
به نام خالق هستی. دوستان و شنوندگان عزیز، دوستداران معرفت و آگاهی و جویندگان راه کمال و سعادت، سلام بر شما. اگر به خاطر داشته باشید در برنامه قبل با شما از اخلاق و منش پیامبر اسلام در هنگام سفارایی‌های نظامی سخن گفتیم. نکته جالب در سیره نظامی پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم این بود که آن حضرت در جنگ با توجه به وضعیت نیروهای دشمن و شرایط میدان نبرد از روش‌ها و تاکتیک‌های مناسب استفاده می‌کرد. با این حال هیچگاه با نظامیان و غیر نظامیان برخوردی برخلاف اصول و موازین اخلاقی نداشت. اینک در برنامه امروز فرازهایی از حوادث مهم و سرنوشت‌ساز سالهای آخر زندگی پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم را مرور می‌کنیم. با ما در برنامه امروز همراه باشید. در ماه ذی‌قعده سال ششم هجری پیامبر به قصد انجام عمره به سوی شهر مکه حرکت کرد و از مسلمانان خواست که آنها نیز او را در سفر به مکه و انجام اعمال عمره همراهی کنند. با آنکه گروهی از این سفر خودداری کردند، ولی جمع کثیری از مهاجران، انصار و اعراب بادیه‌نشین همراه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم عازم مکه شدند. این جمعیت که بر اساس برخی اقوال حدود 1400 نفر بودند، همگی لباس احرام بر تن داشتند و جز شمشیر که اسلحه مسافران محسوب می‌شد، سلاح دیگری همراه خود نداشتند. هنگامی که مسلمانان به نزدیکی مکه رسیدند، با خبر شدند که قریش تصمیم گرفته از ورود آنها به شهر جلوگیری کند. لذا به دستور پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در روستای حدیبیه در 20 کیلومتری مکه توقف کردند. در این محل فرستادگانی از جانب قریش نزد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم آمدند و با آنها مذاکره کردند تا از انگیزه ها و اهداف حرکت مسلمانان به سوی مکه آگاه شوند. آنها مشاهده کردند که مسلمانان لباس احرام بر تن دارند و شتران همراه آنها نیز دارای علامت قربانی است. سران قریش سرانجام عروه بن مسعود ثقفی را که مردی هوشیار بود خدمت پیامبر فرستادند تا از اهداف واقعی مسلمانان مطلع شوند. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم با او فرمود: من به قصد جنگ نیامدم و تنها هدفم زیارت خانه خداست. عروه در این ملاقات از عشق و علاقه وافر مسلمانان به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم شگفت زده شد. او وقتی که نزد قریش بازگشت گفت: من به دربار کسرا و قیصر و نجاشی رفتم. هرگز زمامداری در میان قومش را به عظمت محمد صلی الله علیه و آله و سلم در میان یارانش ندیدم. اگر چنین تصور می کنید که آنها دست از محمد صلی الله علیه و آله و سلم بر می دارند یا از اطراف او پراکنده می شوند، خطای بزرگی است. حال تصمیم با شماست. در این میان رسول خدا هم در پی آن بود که نماینده‌ای به مکه بفرستد تا با بزرگان قریش درباره ورود مسلمانان به مکه و انجام عمره مذاکره کند. و دنبال آن مشرکان سهیل ابن عمرو را که از چهره های معروف قریش بود برای مصالحه خدمت پیامبر فرستادند. سهیل به پیامبر عرض کرد: مکه محل عزت ماست، اعراب می دانند ما با تو در جنگ بوده ایم. اگر با این حالت وارد مکه شوی، ضعف و بیچارگی ما را در برابر اعراب آشکار می کنی. لذا همه به فکر تسخیر سرزمین ما می افتند. تو را به خیشاوندیت با ما سوگند می دهم که امسال از این نقطه به مدینه بازگردید و انجام مراسم عمره را به سال آینده موکول کنید. بعد از گفتگوهای زیاد، بالاخره پیمان صلحی بین مسلمانان و مشرکان مکه منعقد شد. یکی از مواد پیمان این بود که در آن سال مسلمانان از عمره چشم بپوشند و سال بعد به مکه بیایند. موارد دیگری نیز نظیر امنیت جانی و مالی مسلمانانی که از مدینه وارد مکه می شوند، همچنین 10 سال متارکه جنگ میان مسلمین و مشرکین و آزادی مسلمانان مکه در انجام فرایض دینی در این پیمان گنجانیده شد. این پیمان در حقیقت یک پیمان عدم تعرض همه‌جانبه بود که به جنگ‌های بین مسلمانان و مشرکان موقتاً پایان می‌داد. متن پیمان صلح با این جملات شروع می‌شد: پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به علی علیه السلام دستور داد بنویس: بسم الله الرحمن الرحیم. سهیل ابن عمرو که نماینده مشرکان بود گفت: من این عنوان را به رسمیت نمی شناسم، رحمان و رحیم را نمی شناسم. بنویس بسمک اللهم، به نام تو ای خداوند. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: بنویس بسمک اللهم. آنگاه رسول خدا فرمود: بنویس این چیزی است که محمد رسول الله با سهیل ابن عمرو مصالحه کرده است. سهیل گفت: اگر ما تو را رسول الله می دانستیم، هرگز با تو وارد جنگ نمی شدیم. تنها اسم خودت و اسم پدرت را بنویس. در اینجا عده‌ای از مسلمانان مخالفت کردند، اما پیامبر با توجه به مصالحی که بعداً برای مسلمانان آشکار شد فرمود: مانعی ندارد، بنویس این چیزی است که محمد ابن عبدالله با سهیل ابن عمرو صلح کرده که 10 سال متارکه جنگ شود تا مردم امنیت خود را باز یابند.
این راه روشن است. در عزیمت راه رو چون صبح اگر صادق بود، هر قدر تاریک باشد راه روشن می شود. راه روشن، مسیری برای اندیشیدن و آگاهی، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
دعوت میکنم در این لحظه از برنامه همراه ما باشید و بشنوید صحبت‌های حجت الاسلام قرائتی را.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین بعدد ما احاط به علمه. از نعمت‌های خداوند این بود که در صلح حدیبیه شما دست به شمشیر نبردید، با اینکه آمادگی بود. پیغمبر از این 1400 نفر بیعت گرفته بود که وفادار باشن، این در نرن. کفار مسلح آمده بودن، مشرکین مکه با اسلحه آمدن بیرون و مردم مدینه، مسلمان مدینه که میخواستن برون، اونها هم بیعت کرده بودن با پیغمبر. درگیری نزدیک بود، ولی خدا لطف کرد این درگیری نشد. اگر این درگیری میشد چه کارا میشد؟ 1. قداست حرم شکسته میشد. 2. این صلحی که شد توش قرارداد شد که 10 سال جنگ نکنیم، این آتش بس تبدیل میشد به جنگ. این 10 سالی که تو صلح حدیبیه بنا شد جنگ نکنن، 10 سال خیلی مسلمان تبلیغ کردن، خیلی مشتکین آمدن اسلام آوردن. وقتی جنگ میشد شما اونا رو میکشتید، اونا چینه شما رو در دل داشتن، فتح مکه هم چه بسا واقع نمیشد. خیلی این صلح حدیبیه برکت داشت. هو الذی کف ایدیهم عنکم، او دست شما رو از دست مشرکین مکه رو از شما باز داشت که اونها به شما شمشیر نکشن، و ایدیکم عنهم، دست شما رو هم از اینکه به اونها، یعنی دست هر دوتون نگه داشت که خونی ریخته نشه. این خونی که ریخته نشد صلح شد. صلح شد یک 10 سال آتش بس، توی 10 سال خیلی میشد کار کرد، خیلی هم مؤمن شدن. خون که ریخته نشد کینه خون ریزی نبود. سال بعد با سلام و صلوات با عدد بیشتری رفتید عمره، سال بعدش مکه رو فتح کردید، اما چند تا خون ریخته میشد این یک علم شنگی را میافتاد که اینا کینه داشتن، دیگه کار سخت میشد. خداوند لطف کرد دست شما رو از کشتن هم دیگه باز داشت. من بعد ان افرکم علیهم، یعنی این خداوند بر هر کاری قادره. بعد از اون که شما در حدیبیه بر اونها پیروز بودید، یعنی اگر جنگ هم میشد پیروز میشدید، ولی پیروزی موقت بود. هر پیروزی پیروزی نیست. گاهی برکات صلح بیش از برکات جنگه. ممکن بود شما به خاطر بیعتی وفاداری با پیغمبر حمله کنید، چند تا از اونها رو بکشید، به هدف دار پیروز بشید، اما خیلی برکات صلح از دستتون میرفت. میگه و هو الذی کف ایدیکم، خدا با دست اینا داره، یعنی ای همش میگه هو الذی وعدکم، خدا ینصر، خدا وعده داده، خدا از فرکم. این که ما کجا کوتا بیایم، کجا مدارا کنیم، کجا حمله کنیم، چه تصمیم بگیریم، اینها همه گام به گام نیاز به امداد الهی داره. و السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل علی محمد و آل
محمد وعجل فرجه. اینجا مشهد است، رادیو دری، و شما شنونده برنامه راه روشن هستید. شما دوستان عزیز میتونید از طریق 2 شماره پیامک با ما و همکاران ما در ارتباط باشید. اگر در ایران هستید 3800-226 و اگر در افغانستان هستید 0794-71-71-44. دعوت میکنم در ادامه برنامه امروز با ما همراه باشید. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، بعد از گفتگوهای زیاد بالاخره پیمان صلحی بین مسلمانان و مشرکان مکه منعقد شد. یکی از مواد پیمان این بود که در آن سال مسلمانان از عمره چشم بپوشند و سال بعد به مکه بیایند. موارد دیگری نیز نظیر امنیت جانی و مالی مسلمانانی که از مدینه وارد مکه می شوند، همچنین 10 سال متارکه جنگ بین مسلمین و مشرکین و آزادی مسلمانان مکه در انجام فرایض دینی در این پیمان گنجانیده شد. این پیمان در حقیقت یک پیمان عدم تعرض همه جانبه بود که به جنگ های بین مسلمانان و مشرکان موقتا پایان می داد. یکی از مواد پیمان صلح آن بود که هر کس از قریش بدون اجازه ولی خود نزد محمد بیاید و مسلمان شود، او را بازگردانند و هر کس از آنها که با محمد صلی الله علیه و آله و سلم هستند نزد قریش بازگردد، بازگرداندن او لازم نیست. طرفین متعهد شدند به یکدیگر خیانت نکنند و جان و مال یکدیگر را محترم بشمارند. همچنین قرار آنها این بود که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم امسال بازگردد و وارد مکه نشود. اما سال بعد قریش به مدت 3 روز از مکه بیرون بروند تا محمد صلی الله علیه و آله و سلم و یارانش به زیارت خانه خدا بیایند، اما بیش از 3 روز توقف نکنند، یعنی مراسم عمره را به جا آورند و بازگردند، به شرط آن که جز اسلحه مسافر یعنی شمشیر سلاح دیگری به همراه نداشته باشند. بر این پیمان صلح گروهی از مسلمانان و مشرکان گواهی دادند و کاتب این عهدنامه علی علیه السلام بود. بعد از این پیمان پیامبر دستور داد شترهایی را که به همراه آورده بودند در همان جا قربانی کنند. سرهای خود را بتراشند و از احرام خارج شوند. با این حال در چهره بسیاری از مسلمانان آثار ناراحتی مشاهده می شد، چرا که از نظر آنها خارج شدن از احرام بدون انجام مناسک عمره امکان ناپذیر بود. ولی پیامبر شخصاً در این کار پیش قدم شد، شتر قربانی کرد و از احرام خارج شد. مسلمانان هنگامی که چنین دیدند آن را پذیرفتند و به این ترتیب دستور پیامبر به اجرا درآمد. آنها از همانجا قصد مدینه کردند، اما کوهی از غم و اندوه بر دوش آنها سنگینی می کرد، چرا که در ظاهر قضیه مجموع این سفر یک ناکامی و شکست برای آنها بود. آنها شناختی از حوادث آینده نداشتند و نمی دانستند که در پشت ماجرای صلح حدیبیه پیروزی های درخشانی برای اسلام و مسلمانان نهفته است. در همین هنگام سوره فتح نازل شد و فتحی عظیم را به پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نوید داد. صلح آثار و نتایج فراوانی برای مسلمانان داشت و راهگشای کار آنان در آینده بود. خداوند نیز در قرآن این صلح را فتح و پیروزی آشکار خواند. از فواید آن این بود که سال بعد پیامبر و مسلمانان بدون جنگ و خونریزی به مکه رفتند. آنها اعمال عمره و طواف خانه خدا را با شکوه خاصی برگزار کردند. مردم آن دیار با چشمان خود این صحنه ها را مشاهده کردند و دریافتند که مسلمانان نیز کعبه و خانه خدا را بزرگ می شمرند. نکته دیگر آن که قبل از صلح حدیبیه مسلمانان مکه تحت فشار و آزار مشرکان بودند و نمی توانستند مراسم دینی خود را به جا آورند، اما پس از صلح حدیبیه شرایط برای آنها مساعدتر شد و آزادانه مراسم دینی خود را برگزار می کردند. به این ترتیب آمد و شد مسلمانان به نقاط مختلف آسانتر شد و عملاً با مشرکان از نزدیک تماس پیدا کردند. در اثر رفت آمد مسلمانان و مشرکان به شهرهای یکدیگر و افزایش تماسها، شناخت مشرکان از اسلام، پیامبر و مسلمانان بیشتر شد و به تدریج دیدگاه آنها در مورد اسلام تغییر یافت. در همین دوران عده زیادی هم به اسلام گرویدند. پیش از آن مشرکان مکه در اندیشه نابودی مسلمانان بودند، اما اکنون در عمل اذعان داشتند که براندازی اسلام و مسلمانان کار آسانی نیست و باید آنها را به عنوان یک واقعیت بپذیرند. با صلح حدیبیه قریش در واقع موجودیت سیاسی دولت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را در مدینه پذیرفت و به این ترتیب موقعیت مسلمانها در عربستان تثبیت شد. نکته دیگر آن که مسلمانان تا آن زمان همواره در حال جنگ و گریز با مشرکین بودند و تمام توان و امکانات آنها در این راه صرف می شد. اما بعد از این پیمان شرایط تغییر کرد. تا حد زیادی خیال پیامبر و مسلمانان از بزرگترین دشمن خود یعنی قریش و مشرکین آسوده شد. در واقع فرصتی فراهم آمد تا پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم دعوت خیش را در سایر نقاط جزیره العرب و حتی خارج از آن نشر دهد، با سران و زمامداران جهان نامنگاری کند و آنها را به آیین یکتاپرستی فرا بخواند. شنوندگان عزیز و ارجمند، از اینکه همراه ما بودید سپاسگزاریم. تا برنامه دیگر، بدرود.